أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شرکت کنندگان است علمی درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. ما در جلسه 16 با موضوع تعدیل نامعادله های قدرت و اندیشه انقلاب در حکمت متعالیه در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی امام جمعه عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه اصفهان هستیم. به لطف خداوند متعال این توفیق حاصل شد که 15 جلسه رو در خدمت شما بزرگواران باشیم و این بحث رو با حضور استاد محترم پیگیری بکنیم. هم از شما بزرگوارانی که در طول این جلسات در خدمتتون بودیم و ما را همراهی کردید تشکر میکنیم، و هم از استاد محترم که در طول این جلسات وقت گذاشتند، با وجود مشغله فراوانی که داشتند اجازه دادند که ما از حضور ایشون بهره‌مند بشیم و مطالبی که فرمودن رو خیلی استفاده کردیم. لازم هست که ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام را هم خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض بکنم و امیدوارم که عزاداری همه شما عزیزان مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم، من استاد محترم فرمودن که ظاهراً این جلسه آخری است که در خدمت شما بزرگواران هستیم و در خدمت استاد محترم، و این سلسله درس گفتار به پایان خودش رسیده. هرچند خوشحال هستیم از اینکه تونستیم این جلسات رو برگزار بکنیم، ولی ناراحت از اینکه اون فرصتی که فراهم شد در خدمت استاد محترم باشیم و بهره های علمی که میتونستیم ببریم به پایان رسید. امیدوارم که باز هم خداوند متعال این توفیق رو شامل حال ما بکنه، بتونیم از محضر استاد اجمن باز هم بهره‌مند بشیم و فضایی باشه و فرصتی باشه برای اینکه بتونیم باز همین جلسات علمی رو برگزار بکنیم. از اینکه یه مقدار شروع جلسه طولانی شد من عذرخواهی میکنم، یه مقدار مشکلات فنی مانع از این شد که جلسه رو سر وقت آغاز بکنیم. من خیلی اطاله کلام کردم، عذرخواهی میکنم از همه شما عزیزان، و دعوت میکنم از استاد محترم که انشالله بحث خودشون رو آغاز بفرمایند. در خدمت ایشون هستیم، استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی امام جمعه. جناب استاد، من خدمت شما سلام عرض میکنم و خواهش میکنم که بحث خودتون رو آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی و سروران ارجمند خودم. لازم میدونم که تعزیت عرض بکنم اربعین حسینی و این ایامی که پیش رو داریم. انشاءالله که عزاداری هامون مطابق مبانی و معارف و ملاک ها و معیار های اهل بیت علیهم السلام باشه. همونطور که مطرح شد، این جلسه آخری است که ما در خدمت هستیم و بحث رو میبندیم، چون اگر می‌خواستیم وارد بحثه بعدی بشیم، برای اینکه حق مطلب ادا بشه لازم بود که جلسات متعددی رو خدمت برسیم و میسر نیست. برای همین با توجه به اینکه آخرین جلسه هست، من لازم می‌دونم که تشکر بکنم از همه دست‌اندرکاران این برنامه و به خصوص از جناب آقای دکتر نجف لکزایی و همچنین جناب آقای دکتر شریف لکزایی که بستر چنین گفتگویی رو فراهم کردن و بنا شد که ما این سلسله مباحث رو در خدمتتون باشیم و همچنین از بسمندرکاران پخش و استودیو در اصفهان به خصوص جناب آقای شفیعیان تشکر میکنیم از همه. خب اما همونطور که مستحضر هستید این جلسه تحت عنوان تعدیل نامعادله های قدرت و اندیشه انقلاب در حکمت متعالیه هست. با توجه به بحثی که در جلسه گذشته داشتیم به دست اومد که ملا صدرا به عنوان یک فیلسوف اجتماعی توجه داشته به اون نامعادله قدرت که به وجود میاد خواهی نخواهی بین اون هرم قدرت سیاسی و حاکمیتی و مردمی که در قاعده هرم واقع هستند و همچنین به دست اومد که ملا صدرا توجه داره به اون شکل‌گیری قدرت‌های اجتماعی در بدنه هرم قدرت سیاسی که خواستگاه و پایگاهش غیر از اون پایگاه حکومتی و سیاسی هست و در حقیقت ما میتونیم ازش تعبیر قدرت‌های اجتماعی داشته باشیم. و همونطور که جلسه قبل عرض کردیم حداقل ملا صدرا به 10 مورد از این مواردی که باعث شکل گیری قدرت‌های اجتماعی میشه بدون اینکه در واقع پشتوانه ای از قدرت سیاسی و حاکمیتی بگیره. نکته سومی که در واقع به دست اومد این بود که ملا صدرا به عنوان یک فیلسوف اجتماعی توجه کرده به اینکه این قدرت‌ها، قدرت‌های اجتماعی کارکردهایی دارند نسبت به مردم و حقوق مردم و بر اساس این کارکردها در واقع تقسیم میشد به قدرت‌های مثبت یا قدرت‌های منفی که البته چنین تعبیری ملا صدرا نداره، ولی خب اون کارکردهایی که این قدرت‌های مثبت در حقیقت باید داشته باشن رو بحث کرده و مورد تایید قرار داده. بنابراین ما میتونیم این تعبیر رو داشته باشیم، اون قدرت‌های اجتماعی که کارکرداشون مورد تایید ملا صدرا بوده و در راستای احقاق حقوق مردم هست، میتونیم ازش تعبیر به قدرت‌های مثبت داشته باشیم. و بالاخره نکته چهارم که خب بسیار بسیار مهمه این است که این قدرت‌های اجتماعی در بدنه اون هرم قدرت سیاسی در حقیقت قدرت‌های همسو همدیگر رو جذب می‌کنند و در حقیقت یک افزایش قدرت صورت می‌گیره در اینجا. و عباراتی که خوندیم کاملا ملا صدرا متمرکز شد، زوم کرد رو این که این قدرت‌های منفی در حقیقت جذب همدیگه میشن و همچنین جذب قدرت‌های اقتصادی و قدرت سیاسی میشند و اینجا به تعبیر ملا صدرا در حقیقت یک مثلثی شکل میگیره که ما میتونیم از اون یاد بکنیم تحت عنوان مثلث زر و زور و تزویر و به صراحه ملا صدرا به اون رابطه اجتماعی که در اثر شکل‌گیری چنین مثلثی پدید میاد در جامعه تعبیر رابطه صید و صیادی رو داشت که خب این بسیار بسیار مهم هست به عنوان یک پدیده اجتماعی که ملا صدرا اون رو مورد شناسایی و مورد توجه قرار داده. خب حالا یه سوال مهمی که اینجا قابل طرح هست این است که در چنین مواردی که چنین مثلثی تشکیل میشه و حق و حقوق مردم به شدت زائل میشه، ملا صدرا چه راهکاری داره، چه طرحی داره؟ و مسلما این طرح همونطور که دو جلسه پیش در واقع مطرح کردیم دارای دو بخش براندازی و دراندازی هست. در حقیقت در براندازی کارکردهای سلبی مد نظر هست و در طرح دراندازی خب بحث جایگزینی مطرح هست که خب در هر دو ما میبینیم که ملا صدرا توجه جدی داره. اولین نکته که اینجا قابل طرح هست این است که وقتی که چنین قدرت‌های منفی شکل میگیره در بدنه اجتماعی و در حقیقت مرتبط میشند، جذب میشند، همدیگر رو پیدا میکنند و به یک وحدتی میرسند با اون قدرت‌های اقتصادی و اون قدرت‌های سیاسی، در چنین مواردی از نظر ملا صدرا قانون، اخلاق و شریعت اگرچه لازمه ولی کافی نیست و در حقیقت کارکردهای قانون، اخلاق و شریعت بستر مناسب میخواد، که این بستر مناسب رو اگر ما مجموعه مباحثی که ملا صدرا در کسر اسنام الجاهلیت مطرح کرده مورد نظر قرار بدیم، میبینیم که این بستر مناسب دو رکن اساسی داره. یکی بصیرت اجتماعی باید وجود داشته باشه و دیگری شکلگیری اون قدرت‌های مثبت. و بنابراین این قدرت‌های مثبت در اون بستر بصیرت اجتماعی که شکل میگیره و البته همسو میشن با همدیگه و همدیگر رو جذب میکنند، وقت میتونه یک مهاری و یک کنترلی باشد بر اون در واقع اون قدرت‌های منفی. خب ببینید، برای اینکه ما این کارکردهای قدرت‌های مدنی یا قدرت‌های مثبت رو از نظر ملا صدرا بررسی بکنیم، لازمه که من توجه بدم به اون عباراتی که جلسه پیش خوندیم که ملا صدرا به صراحه مطرح میکنه که اون نیروهایی که اون مثلث زر و زور و تزویر رو تشکیل میدند چرا چنان عداوتی با اون گوشه نشینان، به تعبیر ملا صدرا چنان عداوتی با اون گوشه نشینان دارن که در واقع میخوان که بنیاد اونها رو براندازن. خب اینا تعبیرات ملا صدرا بود که عباراتش هم مرور کردیم از کتاب رساله سه اصل. خب ببینید این عبارت نشون میده که در واقع یک تقابل اینجا صورت میگیره، چون این عداوتی که صورت میگیره و در راستای براندازی این گوشه نشینان هست، دلیلش اینه که اولا این گوشه نشین این روابط ظالمانه هستند، این نکته اول. نکته دوم این که این گوشه نشینان ساکت نیستند و در واقع یک مسئولیت اجتماعی احساس میکنند. و نکته سوم این که این گوشه نشینان به دلیل اون کسب منزلتی که داشتند، به دلیل اون که محل رجوع واقع شدند، در حقیقت یک دایره ای از قدرت حول اونها شکل گرفته و اینجاست که اون قدرت هایی که مثلث زر و زور و تزویر رو تشکیل دادن احساس خطر میکنن از ناحیه اینها. برای همین است که این دشمنی صورت میگیره و این عداوت صورت میگیره و این عداوت تا اونجایی است که در واقع میره به سمت براندازی. ولی خب اینا هم ساکت نیستن. ببینید اینجا یک مبارزه اجتماعی شکل میگیره و کسر همینجا رخ میده. اون تعبیر که ملا صدرا داره، کسر و اسنام الجاهلیت، شکستن بت‌های جاهلی، این کسر همینجا رخ میده و در واقع این کسر یک فرایند هست که از مبارزه با جهالت اجتماعی شروع میشه و تا غضب علیه ظلم و به تعبیر ملا صدرا جبابره و متکبرین صورت میگیره و در این عرصه هیچ کوتاه آمدنی هم وجود نداره که ملا صدرا ازش تعبیر میکنه به عسر الانقیاد، که حالا عبارت رو میخونیم. و این فرایند میره تا شدیدترین برخورد که ملا صدرا اینجا استناد میکنه به اون آیه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم در سوره فتح آیه 29. یعنی در واقع این مبارزه اجتماعی تا اینجا پیش میاد. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که این مبارزه اجتماعی تا ولو بلغ ما بلغ پیش میره و اینجاست که در واقع اندیشه انقلاب در حکمت متعالیه بنیانهاش بنا گذاشته میشه و اینجا ما میرسیم در واقع به نزدیک میشیم به اندیشه براندازی. ولی خب همونطور که جلسات قبلا من عرض کردم، اگر یک نظام فلسفی، یک مکتب فلسفی بخواد بسنده بکنه به براندازی، به هیچ وجه این نوع اندیشه نمیتونه نقطه مثبتش تلقی بشه، بلکه نظام فلسفی که طرح براندازی رو میریزه در واقع باید یک طرح اندازی جدید هم داشته باشه. و اون مباحث و جلساتی که ما داشتیم تحت عنوان نظام عدالت اجتماعی دقیقا در راستای همون طرح اندازی جدید بود که ملا صدرا مد نظرش بود. خب حالا این بحثی که ما داشتیم و من اگر بخوام استناد بکنم به عبارات، اگر شما مراجعه بکنید به کسر اسنام الجاهلیت صفحه 63-64، ببینید نکات خیلی خیلی و عمیق و دقیقی اینجا ملا صدرا مطرح کرده که من برای اینکه این نکات رو توجه بهش بدم لازمه که عبارت رو مرور بکنیم. خب ملا صدرا ابتدای چند تا حکایت میاره از حکما و عرفا و فیلسوفان گذشته و بعد میگه ولغرض من ذکر هذه الحکایات ان یتفتن کل احد به ان مرتبت کون الانسان عارفن او شیخن او حکیمن اعظم من ان ینالها او یصل الیها احد من غیر. حالا ادامه داره. ببینید میگه در از این حکایات این بود که من بگم، من ملا صدرا بگم که ما باید این تفتن رو داشته باشیم، این زیرکی و باهوشی رو همه داشته باشن. دقت بفرمایید کل احدین، یعنی دقیقا اینجا خطابش با همه مردم هست، با همه انسان ها. این همون در واقع بحث بصیرت اجتماعی است. اینجا مخاطب دقیقا مردم هستن از نظر ملا صدرا و میگه همه مردم باید بدونن که عارف، فیلسوف، شیخ اینها صرفا یک عناوین نیستن. اینها حکایت از مرتبه ای از معرفت و تزکیه نفس هستند. اون وقت میگه که ما حکیم را، عارف را و شیخ را به کسی این عناوین را اطلاق نمی کنیم مگر اینکه. وقت اینجا وارد در واقع ویژگی ها و صفات میشه. خب حالا این صفات و ویژگی ها خیلی جالبه، یعنی بعض از ویژگی هاش خب ناظر است به تزکیه نفس و اون راه طولانی که فرد باید در کسب علم و معرفت و همچنین در راستای کسب تزکیه نفس طی بکنه و سختی هایی که در این راه طولانی وجود داره که اینها نماد ظاهری دارند. یعنی اگر کسی یک همچین راه طولانی رو در حال گذرانش هست و همه اون سختی ها رو داره به جان میخره، از نظر ملا صدرا نماد ظاهری داره، یعنی مشخصه، معلومه که خب و ابتدا مواردیش رو میگه. منتها من مقصودم صرفا این موارد نیست، اصل موارد بعدی است که در واقع جنبه اجتماعی داره. خب میگه که ما این فیلسوف را فیلسوف نمیدونیم غیر ان یعکف الیها طول عمرهی و یتجرد لها مدت حیاتهی. خب مگر اینکه اون فرد طول عمرش رو در واقع صرف کسب اون مرتبه معرفتی و انسانی کرده باشه و یتجرد لها مدت حیاتی و همه مدت زندگیش رو ممهز باشه برای اون و یحترز عن جمیع المرغوبات الحسیه و المشتهیات دنیویه و همینطور ادامه داره. خب تا اینکه در واقع میرسه به جنبه های اجتماعی، یعنی در واقع میگه که فیلسوف نیست مگر اینکه در واقع این عمل کرد رو داشته باشه، این کار کرده اجتماعی رو داشته باشه که چی؟ محبم به حسب جبلت لصدق و اهله و عدل و اهله و حکمت و اهلها، یعنی در واقع به حسب اون جبلی که داره به جهت اون شخصیتی که درش شکل گرفته، به لحاظ همون اون موارد اولی که گفت که یتجرد لها مدت حیاتی الی آخر، میگه محب راستگویی و صداقت و اهل صداقت هست و محب عدل و اهل عدل هست و حکمت و اهل حکمت. حالا من مواردی رو هیجا میندازم تا اینکه ببینید اینجا صرفا یک محبت عاطفی نیست، اونجا که میگه محبن به حسب الجبلت لصدق و اهله و العدل و اهله، این محبت یک محبت عاطفی و یک محبتی در دل نیست، بلکه میگه و ان یکون و را ان سهل الانقیاد للخیر و العدل، در برابر خیر و عدل کوتا میاد و در واقع گردنش رو خم میکنه به راحتی به آسانی، اما قصر الانقیاد لشر و الجور، در برابر شر و جور کوتا نمیاد، انعطاف نمیپذیره، انقیاد نداره. عطوفن علا اهل رحمه غضوبن علی الجبابره و المتکبرین، بر جبابره زورگویان و متکبرین. نه تنها عطوفتی نداره باشون کنار نمیاد، بلکه در واقع غضوبه. خب باز حالا این غضوب بودن صرفا یک امر اخلاقی نیست، این در حقیقت اینجا یک برخورد اجتماعی شکل میگیره و این برخورد اجتماعی رو ملا صدرا در واقع ادامه میده، میگه این ادامه داره تا اون جایی که کما قال الله حکایتا عن الموصوفین بها اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینجا در حقیقت ملا صدرا میگه حتی ممکنه این غضوب بودن، این عسر الانقیاد، کوتاه نیامدن تا شدیدترین برخورد در عرصه اجتماعی سیاسی پیش بره. خب اینجا دقیقا ما میبینیم که ملا صدرا نزدیک شده به کاملا اندیشه انقلاب. خب حالا اینجا یه سوال خیلی خیلی مهم مطرح میشه، واقعا چه نسبتی هست بین عدالت اجتماعی و مبارزات اجتماعی در راستای این عدالت اجتماعی با فلسفه؟ ملا صدر اگر این ارتباط رو یک ارتباط ذاتی ندانه، به هیچ وجه این باور رو نداره که ما فیلسوف رو فیلسوف نمیگوییم مگر اینکه در حقیقت وارد چنین عرصه‌ای بشه، یعنی هم نظرن هم عملن، یعنی در حقیقت حکمت نظریش و حکمت عملیش بر پایه تشخیص عدالت، شناخت عدالت و شناخت و تشخیص اهل عدالت و شناخت و تشخیص ظلم و اهل ظلم و مبارزه با اونها، یعنی دقیقا حکمت عملی. خب تا این حکمت نظری و این حکمت عملی ارتباط ذاتی نداشته باشد با این بحث، هیچ وقت ملا صدرا نمیاد بگه که ما فیلسوف را فیلسوف نمیدانیم مگر اینکه این گونه. اینجا این عبارتی که خوندم در ابتدای همین پاراگرافی که از ملا سر را نقل شد، من هر وقت این قسمت رو میخونم به یاد اون جمله سهروردی میفتم. یک عبارت معروفی داره سهروردی در حکمت الاشراق که میگه ما حکیم را حکیم نمیدانیم مگر اینکه قدرت مرگ ارادی داشته باشه و روح رو از بدن خلع بکنه و دوباره بتونه که بازگرده به اون بدن، که البته این جمله از افلوطین هم نقل شده ولی در حکمت الاشراق به صراحت مطرح هست. حالا ببینید این دوتا جمله را به هم مقایسه بکنید. سهروردی میگه ما حکیم را حکیم نمیدانیم مگر اینکه بتواند روح را از بدن خلع بکنه و دوباره بازگرده به بدنش، و ملا صدرا میگه ما حکیم را حکیم نمیدانیم، عارف را عارف نمیدانیم مگر اینکه محب صدق و اهل صدق، محب عدل و اهل عدل باشه و دارای این منش و اخلاق باشه که سهل الانقیاد در برابر عدل و عسر الانقیاد در برابر ظلم، تا اون جایی که برسد به بحث غضبناکی برخورد، و این برخوردم تا شدیدترین وجهش در واقع پیش بره. میگه ما کسی رو که این ویژگی ها رو نداشته باشه ما رو حکیم نمیدونیم، فیلسوف نمیدونیم. این بسیار بسیار مهمه. خب آیا ما که داریم فلسفه میخونیم، فلسفه تدریس میکنیم، اساتید فلسفه، دانشجویان فلسفه، چه در حوزه چه در دانشگاه، من کاری به اشخاص خاص ندارم، به طور عمومی آیا این تلقی به وجود میاد؟ یعنی یه دانشجویی که حتی در دوره کارشناسی 30-40 واحد فلسفی پشت سر گذاشته، 30-40 واحد فلسفه اسلامی رو پشت سر گذاشته، آیا چنین تلقی براش به وجود میاد؟ خب خودتون باید یه قضاوت بکنید. خب این چرا؟ بنابراین ببینید اینجا خیلی خوب به دست میاد که اون فلسفه‌ای که داره ارائه میشه خیلی فاصله داره با اون فلسفه‌ای که در واقع تحت عنوان حکمت متعالی بنیانگذاری شده توسط ملا صدرا. خب حالا واقعا چه نسبتی هست بین فلسفه و این عدالت ورزی و این مبارزه اجتماعی ولو بلغ ما بلغ در راستای عدالت اجتماعی چه رابطه‌ای هست؟ خب مگر ما نمیگیم فلسفه موضوعش وجود به ما هو موجود وجوده، یا موجود به ما هو موجوده؟ فلسفه وجود شناسی است. خب چه نسبتی هست بین وجود شناسی و در واقع این عدالت ورزی و عدالت خواهی؟ خب با توجه به بحثی که داشتیم این سوال به راحتی جواب داده میشه. ببینید وجود شناسی در فلسفه اسلامی وقتی که میرسه به اثبات عقلانی واجب الوجود به ذات و بعد لاحدی اون رو ثابت میکنه، کمال مطلق بودن اون رو ثابت میکنه، عرض کردیم که اینجا یک اتفاق میفته و اون این است که آنچه که متعلق معرفت بود حالا متعلق طلب هست، میشه مطلوب. و همونطور که دو جلسه پیش عرض کردیم، اولین نقطه اتصال بین حکمت نظری و حکمت عملی همینجا صورت میگیره. و چون این طلب در حقیقت اوج طلب هست، چرا؟ چون متعلق طلب اوج کمال هست و بنابراین اوج خواهانی ما هست. اینجا در حقیقت طلب سر از عشق در میاره و در واقع جلسه قبل خوندیم عشق به هر کس و هر چیز، عشق به لوازم اون کس و اون چیز هم هست، عشق به آثار اون چیز هم هست، عشق به علت مستلزم عشق به معلوله. و همینجا باز من حیفم میاد اینو تکرار نکنم، جلسه قبل من عرض کردم، ببینید ما در کلاس هامون در حوزه و دانشگاه، خب یکی از مباحثی که خیلی مفصل اون رو دنبال میکنیم بحث علت و معلول و نظام علی و معلولی هست، اما همیشه این نظام علی و معلولی را و روابطی که بین علت و معلول هست و قواعدی که بر اون حاکم هست رو ما همیشه در چارچوبه حکمت نظری فقط پیش بردیم. اما ملا صدرا به نظام علی و معلولی در چارچوب حکمت عملی هم توجه کرده و در حقیقت این قاعده رو بیان میکنه که عشق به علت مستلزم عشق به معلول است. خب حالا از آثار خداوند مردم هستند، انسان ها هستند و خداوند همه انسان ها رو خلق کرده برای اینکه به کمال برسند، برای اینکه به سعادت برسند. بنابراین خداوند ظلم به اونها رو نمیپسنده. خب وقتی ظلم به اونها رو نمیپسنده، اونی که عاشق خداوند هست به هیچ وجه ظلم به مردم و انسانها رو نمیپسنده. ببینید اینجاست که نسبت بین وجود شناسی و در حقیقت عدالت ورزی همینجا در حقیقت شکل میگیره. خب حالا ملا صدرا همین بحثی که اینجا من عرض کردم و از صفحه 63 تا 65 مطرح کردم، در صفحه عرض به حضور شما که صفحه 107 و 108 به یه شکل دیگه باز پیگیر شده. و اتفاقا بحث 107 و 108 که جلسه پیش هم یه مروری داشتیم، ببینید اصلا این فصل در کسر اسنام که فصل هشتم از مقاله دوم هست، فصل هشتم از مقاله دوم از کسر اسنام، اصلا عنوانش اینه: فی ذکر نبض من علامات المحبین لله و اوصافه. محبین خدا اوصافشون چیه؟ وصفشون چیه؟ وقتی یکی گفته منها یکی از این اوصاف، یکی از این اوصاف تا میرسه به اینجا و منها ان یکون مشفقا علی خلق الله رحیما علی عباده مبغضاً على اعداء الله من الكفره والظلمه والفسقه والاشرار شدیداً علیهم كما وصف الله تعالی احباءه به قوله اشداء على الكفار رحماء بینهم. اون وقت جالبه وقتی ملا صدرا این رو میگه، مبنای فلسفیش هم میگه که جلسه قبل عبارتشو مرور کردیم که منتهی شد به این قاعده: عشق الا لا ینفک عن عشق لوازمه و آثاره. یعنی دقیقاً بحث جنبه فلسفی داره، یعنی و البته فلسفش هم یه جنبه نظری داره یه جنبه عملی. ما در جنبه نظری اول علت العلل بودن خداوند رو ثابت میکنیم و این که در واقع توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی رو ثابت میکنیم و این که همه این انسان ها مخلوق او هستند و باز کمال مطلق بودن علت العلل رو ثابت میکنیم. ببینید اینا همه در حکمت نظری رقم میخوره. بعد در واقع اینجا این مسئله مطرح میشه که خب وقتی علت العلل کمال مطلق هست، اینجا در واقع عقل عملی پاش میاد وسط و به واسطه این دریافتی که از عقل نظری داره، اینجا واجب الوجود به ذات یا اون کمال مطلق میشه مطلوب و بعد در واقع میشه محبوب و معشوق و بنابراین آثار معشوق هم میشه محبوب. و اینجا ما میرسیم به یک سلسله حقوق اجتماعی، یعنی دقیقا از متن وجود شناسی در حکمت نظری قدم به قدم قدم به قدم میایم پیش تا در واقع میرسیم به حقوق اجتماعی انسانها و در واقع وجوب رعایت اونها. اگر او محبوب است، این ضرورت و این وجوب هم در واقع محبوب و بایستنی است. این مسیر همونطور که ملا سردار طی کرده، ما باید در کلاس‌های فلسفه طی بکنیم تا در واقع دانشجو اینجا متوجه بشه که فلسفه ملا صدرا در عین حالی که یک فلسفه وجود شناختی هست، یک فلسفه وجود شناختی تمام عیار، یک فلسفه اجتماعی تمام عیار هم هست. اون وقت اینجا برای دانشجو سوال پیش میاد که خب حالا عدالتی که ملا صدرا میگه مرادش چی هست؟ چی را عدالت میدونه؟ ببینید باب جدیدی گشوده میشه دو مباحث. خب حالا اینجا ما باید بریم دنبال این که تلقی ملا صدرا از عدالت چیه و بعد وارد این بحث بشیم که اون تلقی که ملا صدرا از عدالت داره امروز در واقع چگونه قابل اصلاح و قابل تکمیل هست، آیا همون رو به عین ما اینجا بپذیریم یا در واقع باید بازسازی بکنیم، نوسازی بکنیم، روش نقادی به عمل بیاریم، تکمیلش بکنیم. ببینید اینجاست که در واقع فلسفه توسعه پیدا میکنه و کاملا استاد و دانشجو درگیر مسائل اجتماعی میشن، منتها در شکل فلسفی خودش. درگیر مسائل اجتماعی سیاسی میشن در شکل فلسفی خودش. خب همین جا بود با توجه به این بحثی که الان مطرح کردم کاملا به دست میاد نسبت زیبایی شناسی و عشق شناسی با فلسفه قدرت و نقد قدرت. یعنی در واقع زیبایی شناسی و عشق شناسی در فلسفه ملا صدرا یک زیبایی شناسی و عشق شناسی گل و بلبل نیست. عشق شناسی است که سر از شدیدترین مبارزات اجتماعی در میاره. اینا عبارات به صراحت بیانگر همین مسئله است. خب حالا عرض کردیم که قانون اخلاق و شریعت کارکرد مناسبش برای جلوگیری از ظلم و تعدیل اون نامعادله های قدرت بستر مناسب میخواد. اینها به تنهایی نمیتونند عمل کننده باشند. قانون اخلاق شریعت میتونه مصادره بشه توسط همون مثلث زر و زور و تزویر. اینجاست که در واقع ملا صدرا پای دو تا عامل رو پیش میکشه. یکی بصیرت اجتماعی. اگر بصیرت اجتماعی وجود داشته باشه، اخلاق، شریعت و قانون قابل مصادره شدن نیست، نه توسط هرم قدرت سیاسی و نه توسط اون قدرت‌هایی که در بدنه هرم قدرت سیاسی تشکیل شدند و همسو شدند در راستای یک سلسله منافع شخصی و زائل کردن حقوق مردم. و به تعبیر ملا صدرا که جلسه پیش این عبارتش رو خوندیم، در واقع قصب اموال مردم و تصرف در اموال مردم. بصیرت اجتماعی باید باشه تا قانون و اخلاق و شریعت کار کرده خاص خودش رو داشته باشه. خب اما صرف بصیرت اجتماعی لزوم در واقع لازم هست ولی کافی نیست. این بصیرت اجتماعی باید منتهی بشه به شکل‌گیری قدرت‌های مثبت. ببینید اینجا باز واقعاً چرا ما غافلیم از این مباحث در فلسفه ملا صدر؟ ببینید بصیرت اجتماعی با توجه به اون بحثی که من دیروز کردم که حداقل ملا صدر ده عامل شکل‌گیری قدرت رو دست روش گذاشته که خواستگاه سیاستی و حکومتی ندارن، یعنی در واقع با مردم این قدرت ها شکل میگیره که عرض کردم. مثلا یکیش منزلت اجتماعی. منزلت اجتماعی پایش مردم هست، رجوع، مرجع بودن. خب مرجع بودن پایه اصلیش مردم هست. مردم به هر کی رجوع بکنن در واقع اونجا یه پایگاه قدرتی شکل میگیره. البته حالا در زمان ملا صدرا این رجوع موارد محدودی داشته و خب ملا صدرا اونا رو شناسایی میکنه، متکلمین، عرفا، فقها، حکما، اینها عموما در واقع محل رجوع بودن. حالا قشری کمتر، قشری بیشتر از بین این اقشاری که عرض کردیم، ولی خب هر چقدر ما اومدیم جلوتر رجوع داشتن مردم انواع و اقسام مختلف پیدا کردیم. امروز هزارها الگو میتونه در جامعه در واقع شکل بگیره که مرجع باشند، یعنی در واقع محل رجوع باشند. انواع رجوعها و انواع در واقع الگوگیری ها. خب ببینید ملا صدرا به این الگوگیری، به این رجوع به عنوان یک منبع قدرت بهش توجه کرده و این پدیده مربوط است به 400 سال پیش، یعنی توجه به این پدیده مربوط است به 450 سال پیش. این خیلی خیلی مهمه و اینکه دایره رجوع، دایره قدرت رو شکل میده. یک هسته قدرت شکل میگیره و این هسته قدرت گسترش داره. به تعبیر ملا صدرا تبسط فی البلاد اینجا صورت میگیره. خب حالا اینجا در واقع نقش مردم اینجا مطرح هست. اینها اموری هست که در فلسفه مدنی فارابی ازش در حقیقت غافل بوده ولی ملا صدرا بهش توجه کرده. خب حالا اینجا ملا صدرا ما میخوایم یه نمونه عینی ارائه بدیم از یک تحلیل تاریخی که ملا صدرا داره، و تو این تحلیل در حقیقت ملا صدرا همه این پارامترها رو به کار گرفته برای اینکه یک جریان تاریخی رو و یک واقعه تاریخی رو تحلیل بکنه. یعنی در واقع چگونه ملا صدرا یک نمونه ارائه میده که چگونه یک جهالت اجتماعی و کورفکری اجتماعی با شکلگیری یک منطق نادرستی در فهم دین و در نتیجه شکلگیری اون چیزی که من ازش تعبیر میکنم به چرت‌های اجتماعی، اینا همه دست به دست هم میدن تا یک فتنه عظیم و یک مصیبت بزرگ شکل میگیره. این در حقیقت یک نمونه عینی و عملی از مباحثی که داشتیم. ملا صدرا در آخر رساله سه اصل به این مسئله این نمونه رو برای ما آورده. در رساله سه اصل میپردازه به واقعه عاشورا، میگه واقعه عاشورا در نتیجه دست به دست دادن همین پارامترهایی که عرض کردیم در حقیقت رخ میده. خب در مطلب شماره 174، پس زنهار که به علم ظاهر و سلاح بی بصیرت مفتون و مغرور نگردی، که هر شقاوتی که به مردودان راه یافت از غرور علم ظاهر و عمل بی اصل راه یافت. خب اینجا در واقع ملا صدرا صحبت از یک منطق نادرستی در فهم دین صحبت میکنه که در واقع دین رو در ظاهر عبارات و در فقه فرو کاستند. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه و آنچه در قصص الانبیا خوانده ای یا از احوال شهدا و اولیا شنیده ای همه از مصیبت ها و محنت ها که به خاندان نبوت و ولایت و اهل بیت عصمت و طهارت راه یافت، اگر نیک دریابی آنها همه از نفاق و کید اهل شید و ریا و غدر. دقت بکنید، ریا در اینجا صرفا یک صفت اخلاقی نیست. اینجا ریا در جامعه‌ای که منطق فهم دینش اینگونه است که دین را فقط و فقط علم به ظاهر و عمل به ظاهر گرفته، در چنین جامعه‌ای ریاکاری های معطوف به کسب قدرت شکل میگیره. نفاق خیلی خوب شکل میگیره، بسترش مهیاست با اون منطقه نادرست فهم دین. ریا، نفاق و ریایی که معطوف به کسب قدرت است و حیله متشبهان به اهل علم و تقوا. ببینید در حقیقت همه این مصیبت ها میگه از اینا برخواسته. بعد میگه علی مرتضی علیه السلام نه به ضرب ابن ملجم بر زمین افتاد، بلکه به سکنجبین شهد صلاح ابو موسی اشعری، در واقع نماد اون منطقه نادرست در فهم دین، و سرکه نفاق عمرو ابن عاص، نماد ریاکاری معطوف به کسب قدرت، شربت شهادت نوشید. و امام حسین علیه السلام نه به خنجر بیداد شمر ذوالجوشن خوابید، بلکه به معجون افیون پرسم مکر و افسون و تریاق پرزهر اتفاق اهل نفاق خونش با خاک کربلا آمیخته شد. تحلیل رو این کاملا یک کالبوچه کافی اجتماعی میکنه بر اساس اون مبانی که تو فلسفه اجتماعی داره، و بعد در واقع میگه و بر این قیاس هرچه به سایر ائمه علیهم السلام واقع شده همه به زور شید اعدا و مکر و تلبیس ارباب زرق و ریا بوده. دقیقا ببینید مثلث زر و زور و تزویر اینجا خود عنوان رو در واقع مطرح کرده. کلبته در واقع میگه و با این همه ظلم و بیداد و فتنه و فساد که از ایشان سرزد، ذره ای از جاه و قدر و منزلت اهل ولایت و حقیقت کم نگشت و در دنیا و آخرت معزز و مکرم بودند و خواهند بود. خب حالا ببینید ملا صدرا این تحلیل برای چی میاره؟ این کالبوچه کافی رو برای چی به عمل میاره؟ ببینید ملا صدرا این کالبوچه کافی رو به عمل میاره برای اینکه مسئلهش، مسئله اون روز رو، مسئله روز خودش رو حل بکنه. بنابراین از اون واقعه تاریخی و اون تحلیلی که به عمل میاره بلافاصله در مطلب 175 میگه ای عزیز امروز کوری را شعار خود کردن. ببینید از اون روز میاد سراغ امروز خودش، دغدغه های اجتماعی ملا صدرا. میگه امروز خودت به کوری نزن، همونطور که در اون واقعه خیلی ها خودشونو به کوری زدن و شد آنچه شد. ای عزیز امروز کوری را شعار خود کردن و در خوابگاه غرور خوابیدن و عمل بر مجاز صرف کردن و مقامی ورزیدن نه بس کاریست. فردا فکشفنا انکلقه تا اک فبسر کل یوم حدید و تو گوید، منظور با تو گوید که در چه کار بوده. خب حالا در واقع میگه که خب حالا برای این که ما بفهمیم آیا خودمون رو به کوری زدیم یا نزدیم، و واقعا حالا اگرم که دوچار کور فکری شدیم راه حل چیه؟ چطوری باید از این کور فکری خارج شد؟ یا چگونه باید ما بفهمیم اون اشخاصی که خودشون رو به کوری زدند بشناسیم؟ ببینید ملا صدرا اینجا راه حل ارائه میده در مطلب 176. میگه اگر لحظه ای چشم باز کنی و سیل هوا یک سو کشی و قشاوه طبع و چشم بند غرور دور افکنی، هر آیتی از آیتهای قرآنی آینه ایست رونما که جمال باطن خود را در آن میتوانی دید که سیاه و تاریک است یا سفید و روشن. میگه در واقع باید از قرآن آینه بسازیم، از تک تک آیات قرآن آینه بسازیم و این آینه رو بذاریم مقابل خودمون و بذاریم مقابل جامعه. مشاهده یوم تبیض وجوه و تسود وجوه نقد وقت عارفان است. دقیقا اینجا ببینید عارف از نظر ملا صدرا دقیقا کیه؟ حالا همه اینا رو من خوندم برای اینکه برسم به اینجا. میگه و اون آینه سازی به میزان حقیقت سنج کتاب و حدیث و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، هر عملی را امروز میتوان سنجید و حساب نفس از آن بر میتوان گرفت. دست گذاشت رو چه آیه؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این همه انبیا اومدن که چه اتفاقی بیفته؟ لیقوم الناس بالقسط. و خب حالا این قرآنی که برای این درقت نازل شده، اون رو مقابل آینه ازش بساز، مقابل خودت و مقابل جامعه و مردم قرار بده، وقت متوجه میشی که چه کاره ای و در واقع چه کاره اند. این در حقیقت ببینید یه ما صریح تر از این در حقیقت نداریم. خب که خب حالا اینجا ببینید پای منطق فهم دین اومد تو کار، که خب من اگه میخواستم وارد بحث منطق فهم دین از نظر ملا صدرا بشم، چون دو جنبه داره، یکی منطق فهم دین در نظام معارف دینی و یکی منطق فهم دین که حاکم است بر نظام استنباطات احکام دین از نظر ملا صدرا. ما اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، خب باز چندین جلسه ما بحثمون به درازا میکشید و دیگه میسر نبود، برای همین من این بحث رو اینجا تمام میکنم. منتها انشاءالله وقتی که میخوایم صورت مکتوب این بحث ها رو بیرون بدیم، حتما این بحث رو هم که هست به عنوان یک بحث تکمیلی اونجا مطرح میکنیم. من اینجا میخوام بگم که ببینید این بحث ها به خوبی نشون میده که ما چه مواجهه ای امروز باید با حکمت متعالی داشته باشیم، و این مواجهه ای که امروز داریم رو کاملا ما به نقد کشیدیم با این بحثایی که داشتیم. ببینید ما یک تصویر خیلی ناقص و کاریکاتوری از فلسفه اسلامی به طور کلی و همچنین در رأسش فلسفه ملا صدرا ارائه دادیم و داریم ارائه میدیم. اولین وظیفه‌ای که ما به عنوان یک دانشجو و طلبه، حالا چه در مقام استادی باشه تعلیم و چه در مقام شاگردی باشه تعلم، اولین وظیفه این است که ما نظام سازی داشته باشیم، یعنی در واقع از فلسفه ملا صدرا ما نظام سازی بکنیم. در نظام سازی باید توجه داشته باشیم به همه بخش های فلسفه، نه اینکه در واقع نؤمن رو به بعض و نطفه رو به بعض باشیم. این اولین کار، حالا چه قسمت های وجود شناسی و چه نتایج وجود شناسی در قسمت فلسفه سیاسی، فلسفه اجتماعی، فلسفه اخلاق. دومین کاری که ما باید داشته باشیم سطح بندی باید داشته باشیم، یعنی در واقع همونطور که ما میایم کتاب تعریف میکنیم برای رده های سنی مختلف، مثلا رد سنی الف، رد سنی ب، رد سنی جیم، دقیقا در فلسفه باید همین رخ بده. حالا اتفاقا این رد بندی رو فارابی کرده، من اینجا یه اشاره میکنم بهش. و سومین کار این که وقتی ما سطح بندی کردیم، اون سطح اولیه چی باشه؟ یعنی در واقع فلسفه از کجا باید آغاز بشه؟ تعلیم و تعلم فلسفه باید از کجا آغاز بشه؟ خب حالا اینجا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بدایت الحکمه و نهایت الحکمه که نوشتند، خب آغاز کار رو بدایه گذاشتند و در واقع در حوزه های درسی و نظام مدرسی، چه دانشگاه چه حوزه، بدایت الحکمه رو آغاز کار قرار دادن و بعدش هم نهایت الحکمه. اولا من بگم که بدایت الحکمه و نهایت الحکمه شاهکار علامه طباطبایی است. چرا؟ از این نظر که علامه طباطبایی با تألیف بدایت الحکمه و نهایت الحکمه ثابت کرد که حکمت متعالیه یک فلسفه به معنای واقعی کلمه است. خیلی سوال هست که چرا علامه طباطبایی آیات رو حذف کرد، اون بحثای عرفانی رو حذف کرد. دقیقا برای این حذف کرد که علامه بفرماد به همه ماها که اسکلت و اون محورهای اصلی در نظام حکمت متعالیه این بحث ها و این قواعده و اینا همش برهانیه، یعنی در واقع یک فلسفه تمام عیار عقلانی و برهانی. این کار بسیار بسیار بزرگی بود که از امثال علامه طباطبایی فقط برمی‌آمد. ولی این به این معنا نیست که ما در سطوح بندی فلسفه بخوایم بدایت الحکمه رو سرآغاز قرار بدیم. به عبارت دیگه نسبت بدایت الحکمه و نهایت الحکمه نسبت اجمال و تفصیل، نه نسبت بدایت و نهایت. در واقع آنچه که در بدایت الحکمه هست اون جنبه های ابتدایی است، همون جنبه ها در نهایت الحکمه جنبه نهاییش هم مطرح میشه. این در واقع همون اجمال و تفصیل بدایت و نهایت، اینجا به معنای اجمال و تفصیل، نه اون بدایت و نهایت که در سطوح بندی ما مد نظرمون هست. خب درسته ما باید در تدریس فلسفه به متن توجه داشته باشیم، یک کتاب متن قرار بگیره، اما توجه داشته باشید استاد مربوطه و اون متن رو به عنوان یک دریچه و به عنوان یک پنجره باید تلقی بکنه که برای دانشجو از خلال همون متن پنجره ای باز بکنه به نظام فلسفی ملا صدرا. این در واقع هنر رو استاد باید در واقع داشته باشه. خب امروز حالا این مسئله مطرح شده، سطح بندی فلسفه و بعد حتی فلسفه و کودک، که خود این یه موزلی شده. دانشجوهای زیادی من داشتم که رجوع کرده بودن که خب ما میخواییم برای فلسفه و کودک در حقیقت کار بکنیم در این راستا. خب حالا چی؟ مثلا اصالت وجود رو چطوری به شکل داستانی در بیاریم و ارائه بدیم به کودک؟ در صورتی که ببینید ما اینکه فلسفه رو از کجا آغاز بکنیم، حتی برای کودکان، برای نوجوانان، برای جوانان، خود همین رو هم باید از همون فیلسوف بنیانگذار بپرسیم. و فارابی به ما این مسئله رو گفته، منتها چرا ما به توجه نداریم؟ ببینید فارابی در آخر کتاب التحصیل وارد همین بحث عدالت طلبی فیلسوف میشه، همین بحثی که مطرح کردیم در رابطه با ملا صدرا، فارابی هم در آخر التحصیل مطرح میکنه که در واقع فلسفه غرضش چیه، هدف چیه. بعد میگه که ما اگر بخوایم فلسفه را به جوان تعلیم بدیم، به نوجوانان تعلیم بدیم، باید از هدف فلسفه شروع بکنیم. و دقت بکنید فارابی میگه که اگر ما فلسفه را از هدف فلسفه آغاز بکنیم، تعلیم و تربیت و تدریسش رو از هدف فلسفه آغاز بکنیم، این دانشجو در مراحل پایانی دوچاره این نمیشه که فلسفهش بشه یک فلسفه باطل، یک فلسفه لغو و یک فلسفه بیهوده، بشه یک فلسفه صرف انتزاعی که فقط و فقط به درد کلاس بخوره و امتحان دادن و نمره آوردن. به خارج از کلاس بعد اونو بذاری کنار. همین عبارت فارابی میگه فإن الهدف اذا کان هاکذا، هاکذا برمیگرده به این ویژگی ها و صفات بیش از 10 تا که یکی یک برمیشماره من بخوام مطرح بکنم، که خیلی هاش همین هاست که ملا صدرات مطرح کرد و ما عنوان کردیم. فإن الهدف اذا کان هاکذا، میگه اول اونا رو در واقع دریابه، نه فقط به لحاظ فکری، حتی بپرورونه. بحث آموزشی پرورشی هست. برید ببینید اون آخر کتاب رساله التحصیل رو، میگه اول اونا رو آموزشی پرورشی طی بکنه، ثم شرع فی ان یتعلم الفلسفه، بعد شروع کند اون بحثای وجود شناسی را. خب فتعلمها، در این صورت تعلم فلسفه، امکن ان لا یسیر فیلسوف از زور ولا بهرج ولا باطل، در این صورت ممکنه که فیلسوف در فلسفهش در واقع نشه یک فیلسوف زور، یک فیلسوف لغ، فیلسوف بهرج، یعنی در واقع شبه فیلسوف، و یک فیلسوف باطل. اینا عبارات فارابی است و در واقع دنباله همین فارابی میگه که در واقع اگر استاد و دانشجوی فلسفه توجه نداشته باشند به غرض فلسفی، اینجا این فیلسوف و اون فلسفه در واقع یک فیلسوف باطل و یک فلسفه باطلی است. این عین عبارت فارابی در آخر التحصیل، التحصیل و سعاده. و اما الفیلسوف الباطل فهو الذی لم یشعر بعدو، فیلسوف باطل اونیست که هنوز اشعار پیدا نکرده، آگاهی پیدا نکرده، بالغرض الذی له التمست الفلسفه، هنوز به غرضی که ما فلسفه رو طلب میکنیم، فلسفه رو بله چی طلب میکنیم، هنوز به اون غرض واقف نشده. فحصل علی النظریه او علی اجزاء من النظریه فقط، یعنی بر نظر و اجزاء نظر متوقف شده. میگه این فیلسوف فیلسوف باطلی است. فلسفه باید برسد به فلسفه مدنی، سر از فلسفه مدنی در بیاورد، و فلسفه مدنی سر از یک سلسله عملکردها در راستای تشکیل مدینه فاضله، یا در راستای نزدیک کردن مدینه به مدینه فاضله. و جالبه ملا صدرام همین معشی رو داره. ببینید در اسفار فلسفه رو از هدف فلسفه شروع میکنه، از اون غایت، از اون هدف، و چه بحث مفصلی میکنه که هدفمندی فلسفه رو در 10 محور از همدیگه تفکیک میکنه، از همدیگه بازشناسی میکنه. خب حالا این استاد است که اون 10 محور هدفمندی از فلسفه رو باید در واقع طی بگیره و حداقل یه ترم چندین جلسه اون بحث ها مطرح بشه، تا در حقیقت ما برسیم به غرض فلسفه و در نتیجه روح فلسفه رو دریابیم. خب من عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی خیلی پرحرفی کردیم تو این جلسات، و البته بهره بردم از سوالاتی که مطرح می‌فرمودید. و بحث خودم رو همینجا خاتمه میدم. خیلی خوشحال بودیم که در خدمتتون بودیم و باز لازم میدونم که در پایان این جلسه مجدداً تشکر بکنم از همه دستندرکاران، چه حالا در قم یا در اصفهان، و همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. اگر که طرح بحثی یا مسئله هست من در خدمت هستم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم جناب استاد، ما بهره بردیم از جلسات شما و این جلسه هم که خوب جلسه آخر بود. همونجور که در ابتدا هم عرض کردم، اسباب خوشحالی ما بود که تعداد جلساتی رو با موضوع فلسفه اجتماعی از حضور شما بهره‌مند شدیم، و اسباب ناراحتی که این جلسه جلسه آخر هست، همونجور که بزرگواران هم اعلام کردن که حیف شد ما از این به بعد نمیتونیم استفاده بکنیم از محضر شما. البته خواهشی که داشتن اینه که اگر احیانا حضرت عالی جای دیگه ای فضایی فراهم هست که بزرگواران بتونن استفاده بکنند، اگر ممکن هست اعلام بفرمایید که دوستانم بتونن انشاءالله تو اون جلسات شرکت بکنن، حالا چه به صورت حضوری یا احیانا مجازی. و نکته بعد، همونجور که همکار بزرگوارمون جناب آقای بهروز هم تذکر دادن، مجموع درس گفتار فلسفه اجتماعی و همینطور بقیه درس گفتارها و جلسات علمی که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه در رادیو پژوهش، با همین آدرسی که در صفحه گفتگو اعلام کردند، بزرگواران میتونن اونجا مراجعه بکنن و اونجا در دسترس علاقمندان هست، میتونن اونجا بهره لازم رو ببرن و استفاده بکنند. همینطور از اساتید محترمی که در طول این جلسات ما در خدمتشون بودیم و با این جلسات همراهی کردند، از اساتید محترم دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر ویدهندی، رئیس ریاست محترم دانشکده الهیات و فکر میکنم الهیات و دانشکده اهل بیت جناب آقای دکتر.
بله، دانشکده الهیات و معارف اهل بیت
علیهم السلام. از رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لکزایی، از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه، و جناب آقای دکتر شریف لکزایی که انصافا همراهی کردن در این جلسات، بقیه اساتیدی که از مرکز مدیریت حوزه علمی اصفهان برادران و خواهران بودن، از مجمع عالی حکمت اسلامی در خدمت شما بودیم، از همه این عزیزان تشکر میکنیم و خاصه از استاد محترم که واقعا فرصت گذاشتن و این جلسات رو برگزار کردن و از محضرشون هم استفاده کردیم. جناب استاد، ما در خدمتتون هستیم. اگر نکته پایانی و همینطور عرض کردم سوالی که دوستان پرسیدن، اگر جای دیگه ای شرایط فراهم است که عزیزان بتونن استفاده بکنن، ما در خدمتتون هست. معرفی بفرمایید.
از حضور شما، خب در وهله اول از حسن نظر و لطف حضار تشکر میکنم. ما این بحثایی که اینجا داشتیم در طی 16 جلسه، خب به صورت خیلی خیلی تفصیلی در تحت عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه داریم که تا 114 جلسهش طی شده، و در این 114 جلسه هنوز ما به این بحثی که اینجا داشتیم نرسیدیم، و در حقیقت الان چیزی در حدود 65 الی 70 جلسه هست که ما در فلسفه اجتماعی فارابی توقف کردیم. البته سعی میکنیم تا چند جلسه دیگه تموم بشه این بحث، ولی خب متوقف شد به دلیل همین شرایط کرونایی. ولی ما پیغام هم دادیم تو اون صفحه کانال تلگرامیمون که به زودی انشاءالله از نو شروع میشه از جلسه 115 و حالا اونطور که ما پیش بینی کردیم تا جلسه 200 در واقع تعریف شده این سلسله مباحث، که خب ظاهرا در رادیو پژوهش هم بنا شده که اون 114 جلسه بارگذاری بشه و خب اون بحث زیبایی شناسی عاشورا رو که ما در 14 جلسه ارائه دادیم هم بناست در رادیو پژوهش و هم بناست در همون کانال تلگرامی بارگذاری بشه. به هر حال بحثایی حالا انشاءالله در فکر این هم هستیم که در واقع یک سایتی فراهم بشه و تمام این سلسله بحث هایی که ما در این 10-15 ساله اخیر داشتیم اونجا گذاشته بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم و حالا این خبر خوب هم که از تو استاد فرمودن انشاءالله میتونن شاید در آینده نزدیک، امیدوارم که همکاران محترم بتونن پیگیری بکنن و در آینده نزدیک این سلسله جلسات که از تو استاد میفرمان رو در رادیو پژوهش انشاءالله باشه و دوستان بتونن استفاده بکنن. باز هم تشکر میکنم از همه عزیزان. جناب استاد از شما هم تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم، برای همه عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت و از لطفی که حضرت عالی و همه بزرگواران نسبت به برنامه داشتید تشکر میکنم. همه شما بزرگواران رو به خداوند منان میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.